بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العارفين. تقدم مما سبق نقاط أهمها ما نمر عليها. الأولى أن الروايات الواردة في تفسير القرآن على ثلاثة أقسام، بل أربعة، الطائفة الأولى روايات مفسرة، يعني بعدما بنينا على أن الآية لا ضرورة لها في معنى والمقصود، والرواية تفسرها، ولكن لا يخفى أن مقصودنا من عدم ظهور الآية في هذا القسم، يعني عدم ظهور الآية من جهة التي تفسرها الرواية. مثلا يمكن أن يكون الآية ظاهرة في معناها العام أو المطلق، مثل أنعمت عليهم المغضوب عليهم، لكن لا نعلم أن مراد الشارع من المغضوب عليهم أي صنف بفرد من معناه اللغوي. بحسب اللغة هذا العنوان في معناه العام ظاهر، ولكن نعتمد جدا بحيث يصادم ظهور الآية في جميع ما يصدر عليهم مغضوب عليهم لغة مثلا، ونعتمد أن يكون المقصود مصادر وأفراد خاصة، فالرواية تبين لنا بأن المقصود أنه عليهم ما، وإلا كل إنسان في الدنيا يستفيد من نعم الله تعالى من العلم والثروة والمأكولات والمشروبات وسائر تصالح الدنيا، فهو الذي أنعم الله عليه، لكن ليس المقصود هذا، بل طائفة خاصة، وهذه الطائفة تبينها الروايات والآيات الأخرى. فعلى عيالين يعتبر في هذا القسم أن لا يكون للآية ظهورا في الجهة التي تفسرها الرواية أو الآية الأخرى تفسرها. القسم الثاني الروايات المبينة لما تحتويه الآية المبينة للفعل من المضامين الشامخة والمعاني الشامخة والمضامين العالية و سعة نطاقها و تحميل أمثال المنهود المطالبي، يعني ما يترتب عليه، يعني على قدول عامل آثار و فضائد و سائر ما يمكنه أن يكون من آثار ظاهر الآية و أقسامها. من هنا يستدل بكثير من الآيات والروايات في تبيين ظاهر الآية بعد ما تكون الآية ظاهرة في معنى، لكن في تنقيه ظاهر الآية و في بيان سعة نطاق ظاهر الآية و في عمق معنى ظاهر الآية، لأن الآية ظاهرة في معنى ولا عمق. وعلى أي حال هذا فصل بعد فرد ظهور الآية في معناها تبين مطلبها. القسم الثالث ما ورد من الروايات في تعبير الآية، التعبير عمدة أقسام الإسلام، أحد ما تعبير متشابه إما تكون نفس الآية متشابهة غير ما هو غير ظاهر لكن ليس من قبيل المتشابه. التشابه في الحقيقة قسم خاص تعريفها سبق و يأتي. هذا القسم في الحقيقة يكون من قبيل الروايات المؤبدة التعبير، وهو قسمان، أحد هما قلنا أن تكون الآية متشابهة وذلك ظهور لها أساسا، ولكن الرواية تبين مقصود الآية و ترفع الشبه و ترفع الاشتباه التردد. القسم الثاني بيان مسابيل الآية في عمود الزمان في مستقبل الزمان الذي هو مراد الله تعالى من هذه الآية، فقد يكون تلك المصادر هي المقصود منحصرة، يعني الآية إنما تقصد تلك المصادر لا غيرها. و في الحقيقة يكون مراد الله تعالى في الأصل في الواقع من هذه الآیه عدت مصادیق خاصه که قد یکونو مع الصادقین، مثلا علا فرد ظهور روایات الوارده توی انحصار الصادقین بن ائمه علیهم السلام که مفسر بزاده او اذا وقع علیهم القوم اخرجنا لهم دابه من الارض تکلمهم و ان الناس بآیات نکان لا یوقنون، مثلاً الرواية دل على أنها بالدعب منحسرة في أمير المؤمنين، الرواية الخاصة بعناية إلى آخر. والتعبير على قسمه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغاطل على التنزيل في مقابل التعبير. تنزيل يعني مورد نزول الآية الذي نزلت الآية فيه في أسفل النبي، يغافل على التنزيل يعني على المصادر الموجودة في زمان النبي، تعبير في مستقبل الزمان، وعلى جمع الإسلام يغافل على التعبير. وأيضا الرواية الوردة في بيان رموز الآية، ثم يدعى الكلام في أن ترتيب نزول الآية بحسب نزول الأصلي فيه أعوان مختلفة من العامات الخاصة كلها لا دليل عليها إلا الرواية السيئة القائمة على تعيين زمان نزول آية من الآيات نأخذ بها رغمًا لشيخ التوسي وبفاهمًا لأبي ابن إبراهيم، فإنه قال بحجية هذا الأخبار لها في ترتيب النزول أنكره الشيخ التوسي ونحن أشكلنا على الشيخ وقلنا لا إحداغوا ديتها أخبار الزفة يشمل مثل هذه الموارد، وترتيب النزول لا يدر بأصل القرآن، أصل القرآن محفوظا ولما يكون تغيير الترتيب مما يعتز به القرآن. خب این اجمال بود، تفصیلی که عرض میکنم خدمت شما بود که مربوط بنا داریم که انشاءالله حتما رعایت بکنیم. آقای سر وقت میام یه 5 دقیقه فقط بناس عربی بگیم در تفصیل، چون بگن آقایون بود تفصیل خیلی اگه یه بچه طولانی میشه مطالب زیاد و دوتر گفته بشه بیشتر حجمش زیاده. و و پیش بریم. خب مطالب رو قبلا گفتیم، مطالب خیلی چه مهمه یه مروری باید داشته باشیم که تکمیل به ما سبب بشه. نکته اولی است که روایاتی که وارد شدن در تبیین آیات قرآن مجید، این روایات رو ما میتونیم که به چهار قسم، سه قسم بلکه چهار قسم تقسیم بکنیم. قسم اول روایات مفسره هستن به همون معنای واقعی کلمه خودش که آیه ظهور نداره، حالا یا متشابه از ظهور نداره یا جهت من جهات اخرى ظهور نداره. توجه کنید مثلا فرض کنید که حالا آیه دیگری هست که موجب صد ظهور میشه، خدای فی نفسه بره ولی با مراز آیه دیگه، اما شک میکنیم مقصود چیه. و یا اینکه فرض کنید که در یک معنایی هست لغوی، لیکن اون معنای لغوی خاطر قرینه ای هست، ما نمیدونیم مقصود هست ظهور وضعی یا نه، نه به خاطر اینکه مشترک لفظی باشد. و آیه آیه متشابه نیست ولیکن ظهور نداره در معنای خودش، یا مثلا مجمل هست ولی مجمل غیر از بله؟ متشابه نیست نه، مثلا فرض کنید که اهل الله به یا اهل عامه ای که بله دیگه،
یعنی
معنی که
شما فرمودید اونجا که
متشابه نیست، متشابه نیست از اول در هیچ معنای ظهور نداره، از اولی که این آیه رو میبینید در هیچ معنای ظهور جاها نداره، بخاطر اینکه لفظش مردد از مردد معتملات. مثلا تعریف کردن متشابه رو اهل تفسیر علما ما در بحث متشابه هم گفتیم که از اول آیه متشابه اونیست که از اول این لفظی که در آیه آمده است بس شده برای عدت معانی معتمده که آیه معلومیست که مخصوص کدوم از این حضور و قرینه هم وجود نداره، یعنی بخاطر اشتراک لفظ در چند معنا این. اما نه آیات بسیار ظهور دارن، هیچ موقع متشابه نیستن، عموماتشون هستن، منتها در برخی از مصادیق ظهور ندارن قطعا، فلذا نسبت به اون مصادیق میشن چی آقا؟ مجمل. خاطر اینکه قرائنی هست ما میدونیم که همه مراد نیست، همه این مصادیق مراد چی آقا؟ نیست، بعض هست همون بعضش رو کی باید تعیین بکنه؟ روایات. پس ظهور نداره در اون جهتی که به اصطلاح ابهام دارد، در اون جهتی که اجمال دارد این مجمل هست، اما متشابه چی آقا؟ نیست. از اون جهت خلاصه به هر جهتی که متشابه نیست اما ظهور در اون معنایی که ما میخواییم نتیجه بگیریم چی آقا؟ نداره. اگر گفتم دیگه این ظهور در معنی لغوی داره، حالا میدونیم که این مقصود این نیست، بدونی توجه فرمونی که این دابه که میخواد تو قبل ما هم بند ناس به آیات نلایقونون علامه هم گفتن که بعضی گفتن اجده هایی هست و بکنون تمسایی هست و کنون نیست و احمدان که اینا ها وعیده چنین چیزی ما غایت استبعاد میدونیم، توجه فرمونی و میدونیم که مقصود باید یک انسانی باشه ولی نمیدونیم کی هست، حالا توجه فرمونی حالا این آیه در آیات دیگری. خلاصه یک جهتی از جهات ابهام دارد در این حالی که از جهت دیگر ضرور داره.
بعد از موارد چون فرمایید ما می‌دونیم خیلی از این دونستا اگر رفت زورا به وسیله خود روایی که اگر اصلا سراج بزنی افتداحت اگر روایی ایدتی کن زمین ما نداشتی میشده عقلت زورا آیه مثلا در کرده
نه در مقام نیست، مثلا فرض کنید که مثل این که چطور ملکون آیه نمیگد روایات که برای تشریع صلات صوم زکات حج جهاد بیع فلان 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 اومدن، این چرا قابل تناسب نیستن؟ گفت چون در مقام جهت بیان مصادیق نیست، پس این از جهت مصادیق چی میشه؟ آقا مجمل میشه. توجه فرمودی؟ یعنی آیه در مقام عموم هست، اخلاق هست، در جهت اشاره به مصادیق یا شرایط خصوصیات، اصلا نظر به شرایط نداره. کی باید شرایط بیان میکنه آقا؟ روایت. نظر به شرایط نداره، همین خصوصیات نداره، بخاطر همین مجمله، از اول نظر نداره. حالا یا بخاطر در نظر نداشتن یا بخاطر بعضی از قرائن غیر این که خلاصه آیه از بعضی از جهات چی میشه آقا؟ مجمله و نیاز به ظهور نداره. یعنی فلذا روایات. پس نتیجه این شد که این قسم اول علم. قسم دوم این است که نه ظهور داره در معنیش، منتها مفسر در مقام این است که میخواد گستره نطاق آیه رو بیان بکنه که این ظهور کجاست، چه مسائلی بیشتر توضیح بده برای ازهان توجه فرمودی که نفس ظهور داره. اما خب همه اون چی که از آثار افراد مصادیق خصوصیات همه اون چی که در تحت این ظهور هستن رو همه حاضر نیستن. توجه فرمودید آیات دیگر میاد تبیین میکنه این ظهور رو بیشتر یا عمقی داره. آیه تحت این ظهور اشاره به عمقی داره، میاد چیکار میکنه آقا بیان میکنه. خب حالا اگر این عمق چیزی باشد که عرف عام متوجه نشن، این میشه باطن آیه. در حالی که فرمودید اون ملحق میشه به اون تعبیری که قسم سوم اصلا میگیم. حالا اما این قسم دوم اونجا اسم ظهور داره، آنچه همین ظهور نیازه به بحث دارد، بیان دارد، توضیح دارد، شرح دارد، آثارش دارد. المیزان، تفسیر المیزان هست کردیم که اکثرا به آیاتی که استشاره میکنه هم از این قبیله که حقیقت تفسیر نیست که غنایی باشد. او معتقد است که اینا ظهور دارن، این آیاتی که خودش آیات دیگری میاره برای تبیین، منکر ظهور این آیه مبروزه هم که آقا نیست. ولی معزاله همینه دیگه، ما خیلی در سخنرانی ها در صحبت ها آیه رو میاریم، روایت در توضیح میاریم که این خودی ظهور داره، منتش برای توضیح بیشتر که از آن رو متوجه اون مصادیقش، آثارش، گستره نطاقش و فوائدش و و و غیر رو دیگه اتفاق برمونی این. خب قسم سوم اونیست که از قبیل تعبیره. حالا تعبیر یا از قبیل بیان باطن هست که این ظاهر هیچ دلالت لفظی و اون باطن چی آقا نداره. خب حضرت میاد باطن آیه رو بیان میکنه برای ما که در حقیقت در ورای این مدلول لفظی یک حقیقت دیگری، یک باطنی رو هم خدای تعالی از این لفظ اراده کرده که در شبکه به قول مرحوم علامه طباطبایی در شبکه الفاظ نمیگنجد. تجربه فرمودی. خب این در قرآن هم اومده، در روایت فراوان اومده، ان القرآن زهر و بعد الى آخر و سبعت بطون سبکین بطنن اومده که اینا رو حضرات بیان میفرما. حالا تعبیر چیه؟ تعبیر هم در واقع میتونه به یک معنی باطن باشه و لیکن به یک معنی دیگه نه باطن نیست. باطن که میگیم این خود این معانی شابخی کسیدن این لفظیش دلالتی به اون نداره، منتاش اشاره میتونه باشه به آخر آدم پل بزنه از این لفظ به معانی واقعی مقصود که باطن باشن، اما لفظ دلالت نداره بحث به فهم عرف عام اتفاق فرمونیم. تعبیر رو بیشتر در اصطلاح روایات ما به مصادیق بیان کردن. مثلا همین روایت معروفی که دارد که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقاتلوا علی تنزیل و علیان یقاتلوا علی تعویل، گفتن یعنی مصادیقی از این آیه که در مستقبل زمانه در زمان امیرالمؤمنین ایجاد میشد مراد همون آیه بود که امیرالمؤمنین قتالش و جنگش بر اساس اینکه میدانست اینها مقصود آیه هستن قتال میکرد. توجه فرمودید ایدوری و در زمان تنزیل هم که خب در زمان خود نبی شأن نزولش بوده، خب حضرت قتال میکرد بر اساس کامل نبی صلی الله علیه و سلم یه قاتل علی تنزیل، یعنی ما نزلت فیه الآیه من المصادیق افراد اشخاص و علیون یه قاتل علی تعویل، یعنی بازم این افراد اشخاصی که مصادیقی که در عمود زمان در مستقبل زمان ایجاد شد و همچنین در مستقبل بعد و بعد همینطور آیات هم دارد. مثلا در این روایت دارد که مبصره اما سمیت و عبدالسلام یقول ان بالقرآن تعبیرا فمنه ما قد جاء، یعنی این جاء نظر به چی دارد آقا؟ مصداق دارد، نظر به معنای باطن ندارد. جاء یعنی تحققه، یعنی مصداق چی آقا؟ متحقق شد. فمن هم آقد جاء و من هم آلم یجه،
فإذا وقع التعویل فی زمان امام من الائمه، یعنی حتی امام عصر علیه السلام وقع التعویل تحقق مصداقه فی زمان امام من الائمه، عرفه امام ذلك الزمان، امام هست که میدونه که این مقصود خدای تعالی بود از این مصداقی که الان محقق شده، دیگران نمیدونن. معلوم میشه که این یک مصداق اختصاصیه و علاقه همه میتونستن بفهمن. خب الان فرض کنید انما یخشى الله من عباد العلماء، خب اگه معنای من ظاهر بزرگ درش باشد تا قیام قیامت همه میفهمن مقصود العلماء رو، اما این غیر از اونچه که همه میفهمن باید باشد، از مصادیقی که همه برایشون قابل فهم چی آقا نیست. امام ذلك الزمان میفهمد که این داخل در مصداق بشه، خب لذا این میشه تعبیر. تعبیر در اصل لغت هم مستحضر قول هست، قول یعنی رجوع در اصل، یعنی اون اصلی که خدای تعالی در این آیه مرادش بود مصداق فلانیه. اتفاق فرمودید این طوری و لذا امیر المومنین صلوات الله رسول خدا صلوات الله در وارد مسجد روایت صحیح هست که من آوردم در بعضی از کتاب ها و وارد مسجد شد و اصحاب همراهش بودن، دید امیرالمومنین صلی الله علیه رو زمین خوابیده، اون زمین هم فرش نبوده اصلا، همین شن بوده، مقداری از شن رو خواب رو شن رو بالش کرده سرش بوده، شن خوابیده بوده. بعد امیرالمومنین اصحاب وارد شد با عصا زد گفت قم یا داوت الارض، بعد اصحاب گفتن یا رسول الله ایو سمی بعض اونها بعضن به داوت الارض، قال هو المقصود من قوله تعالی اذا وقع علیهم القول اذا وقع اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم بان الناس بآیاتنا کان لا یوقنون. ف این مثالش تبعید فتسم علیون علیه السلام بهی به یدهی می سمان تسم بهی اعدا اندا، یک وسیله هست از آهن که داغ میکنه، این در دست او هست و اعد. حالا من گفتم آهن، شاید این تعبیر زیرخناق بوده، نه حالا اون وسیله چی هست خدا میدونه،
نشانه
بوده، بله نشانه زننده. حالا امروزی ها دیدی که یه چیزی میرن میخواد سوزنه کرونا رو بزنن چیکار بکنن، روی پیشانی معلومه تب داره یا نداره، توجه فرمودید. حالا در اون زمان خیلی علم ها پیشرفت میکنن، مثلا با یه وسیله دیدی میسم پس اینا به یه عدال اون میشناسه که دشمن خدا کیه، توجه فرمودید. بله خب حالا عرض کنم که این عرف دابت و عرض شما نگاه بکنی، خب اصلا این لغت معناش همه میفهمم قول ها دیگه، توجه فرمودید. این مصداقی که از در عمود زمان بعدها متحقق میشه از این اینه. حالا این رو من به شما عرض میکنم که این رو نباید بنامیم تعویل، این نباید بنامیم که بعد. چرا؟ چون خود آیه دارد که اذا وقع علیهم القول، این زمانش هم تعیین کرده، تعویل اون نیست که یک عمومی داشته باشه، هم قابل تنزیل دارد هم قابل چی آقا؟ تعویل دارد، یعنی هم مصداق زمان نزول دارد و هم مصداق بعدی دارد. مصداق زمان نزولش که برای نبی و اصحاب معلوم بود، مصداق غیر زمان نزولش فقط کی میفهمه آقا؟ امام میفهمه اینطوری. بله خب بله البته این رو میتونیم بگیم مقصود از راسخین بعض مصادیقشون هستن، این از اول که راسخون علم و خدای تعالی فرموده حضرات خبر دادن که فقط ماها مقصود هستیم، یعنی اون راسخ فعل علم به معنای حقیقی واقعی کلمه فقط مقصود هست، یک معنای نسبی مقصود چی آقا؟ نیست که در المیزان گفتن نسبی هست، بلکه خیلی از علما رو ممکنه شامل بشن، خیلی از بعضی از اشخاصی که هر کسی که در علم راسخه بیانشون نگاه بکنه در ذهن آیه اینجور فرموده، نه این روایت داره که ما فقط هستیم راسخ در علم، غیر ما چی آقا نیستن. من در صدر هست داره یعنی چی؟ یعنی مقصود از راسخون فهم که متشابهات آیات رو بخوام بفهمن باید قضاهایی که حقیقتا با واقعا و احکم معنای کلمه و اکملهی راسخ در چی باشن آقا؟ علم باشن که منحصر در علم محصول باشن. البته ما گفتیم همه اینها تفسیر هست غیر از اون قسمی که خدا آیه ظاهر است. هر جایی که آیه ظاهر نباشه همه میشه چی آقا؟ تفسیر. یه معنی عام دارن یه معنی خاص. تفسیر گاهی در مقابل تعبیر قرار میگیره، کما اینکه تنزیل گاهی در مقابل تعبیر قرار میگیره. هر کی در وقتی که مقابله شد مثل اون معانی میشه که وقتی که اجتماع چی آقا؟ افترق. یعنی معنی جدا میشه، تعبیر در مقابل تنزیل جدا میشه، تفسیر در مقابل تعبیر. بعد اینا منافاتی نداره به اون معنی جامع تشکل جناب باشد همه اینه ها، چون همه اینه ها مشترکن در اینکه وقتی که آیه ظاهر نباشد تشکل جناب میکنن. درست آقا؟ این تشکل جناب تارتن از مصادیق هست، تارتن از بطنهایی هست که از نفس معلوم نمیشد. این صادق بر همه هم بله. خب قسم چهارم هم هست. قسم چهارم همون روایت که در بیان رموز قرآن اومده، اونا هیچ کدوم از این اقسام نیست، که رموز قرآن اصلا هیچ گونه دلالت ندارد. آیه متشابه آیه هست، معنی وضعی دارد، مدلول استعمالی تصدیقی هم دارد. آیه متشابه فقط مدلول تصدیقی جدیش معلوم نیست. فرق بین مدلول تصدیقی استعمالی و مدلول تصدیقی جدی معلومه دیگه. یعنی به حساب وضع هر کس تصدیق میکنه که این لفظ معنای موضوعش اینه. این میشه معنای مدلول تصدیقی استعمالی. تجربه فرمودی معلول تصدیق جدی است که معلوم نیست، یعنی متشابه بودن به خاطر اینه. بله خب، ولی رموز قرآن اصلا حتی معلول تصدیقی استعمالی را نداره. اتفاق فرمودی نداره دیگه، چون کلمه این نیست وقت شده باشه برای معنایی. بله خب، این روایات هستن که میان این رموز رو در آحاد رموز بیان میکنن و مفصل. بله خب، یه مطلب دومی که عرض بکنم این است که وقتی سوره حمد رو چرا سبع نامیدن، مثانی نامیدن، ما روایات رو بعضی آوردیم. من یک کلامی از شیخ طوسی بخونم ببینید ایشون اینجور داره. شیخ طوسی که ما یکم اینجور رو افتادیم قبل از این، من این رو عرض بکنم به شما. در مکان نزول آیه ما گفتیم که سوره حمد مکی بودن و آمدنی بودنش بعد اختلاف، گفتیم دیگه سه قول دیگه، مکی مدنی، هم مکی هم مدنی، هم مکی هم مدنی، هر سه تا قوم داره. خب ولی ترجیح نداده بودیم. الان بعدم به ذهنم یه تعمدی کردم که اندازه رجحانی رسید که باید این سوره مکی باشد، به خاطر اینکه اگر نباشد به خود یکی از فضلات خوب زده بود اینکه لازم میاد که ما ملتزم بشیم که نبی مکرم تا زمانی که مکه بود نماز میخوند بدون هم میخونده. این خیلی مشکله، من بعیده جدا که نبی مکرم در مکه این همه نماز کن چند سال این چی باشه آقا؟ بدون هم باشه، چون بعیده. ولی ما تحقیقا نمیگیم، ما میگم من بعیده که این سوره مکی چی آقا؟ نبوده باشه.
اگر که قرآن مکی نباشه نماز خود نبیه
نیست، سلات یعنی اون موقع که فاتح بشه خاشد برای نماز به عنوان قرآن هم نبود، برای نماز بود.
همینم بعیده که یعنی یک سوره به تمام معنا از طریق غیر وحی بهش الغا شده باشه. هیچ کس چنین چیزی توقع نکرده.
اگر نماز مؤمنین میان در کنار پیغمبر در مکه نماز خونده باشن این دلیل میشه، چون سوره املاق شده مؤمنین. ولی نماز خود نبی ملاک نیست، چون که بنابرای قولی که قائله که قرآن یه نزول لدفعی داشته و یک نزول لتدریجی، ممکنه نبی با اون نزول
نه با از اول معروف این روایت مشهور است که سلو تمارا ایتمونی و سلی. توجه فرمودید از اولی که رسول خدا نماز خوان همه اصحاب رو گفت شما مثل من نماز بخونید، دیگه خود جدا نماز بخونه و اصحاب نخونن چون این چیزی ما نداریم در تاریخ اسلام. توجه فرمیده با بعده الان کنه بعیده واقعا. عرض بکنم که نقطه بعدی این است که این قرآن مجید فعلی ما اون دفرست کردیم از سید مرتضی و ادعای اجماع اتفاق ضرورت کرده بود که خب بقیه هم دارن که ترتیب فعلی به امر نبیست و اما جماعت خیال کردن به امر عثمان هست با قلعه خوبی در کتاب البیان دارد این وهم محضه که بلکه نه تنها خویی خودشون استدلال میکنند به بعضی از سران اهل عامه. من همه اینا رو کلن مفصل در جلد دوم از قواعد تفسیری آوردم، مراجعه بفرمایید اونجا مفصل این بحث تمام متن‌ها رو آوردم که خود آقای خویی استدلال میکند به بعضی سران اهل عامه، ائمه اهل عامه، قدما که اونها گفتن این وهمه. عثمان تنها کاری که کرده اومد این قرائات اختلاف قرائات واحد بکنه، یعنی به یک امام قرائت بشه، به یک قرائت قرائت بشه. این اصلا محاوله عثمان برای این بوده، برای این که بخواد که به اصطلاح ترتیب رو قرآن رو درست بکند و تدوین بکند، این نبوده. خب نبی مکرم امر فرموده و این ترتیب فعلی به امر نبی صلی الله علیه هست. و اما امیرالمومنین اون رو که جمع کرده چی بوده؟ امیرالمومنین صلی الله علیه اومده قرآن مجید رو با تعبیرش، اون قرآنی که حضرت جمع کرده بود با حفظ همون ترتیب نبی، ترجمه فرمودید، اومده با تعبیرش جمع کرده، نوشته بود در همون قرآن، نوشته بود تعبیرش. خب یک اشکال اینجا هست که چرا نبی مکرم ترتیب رو با هم زده؟ مگر قرآن مجید ترتیب نزولش غیر از این نیست؟ این که همه مسلمه دیگه، همه قبول دارن که لیست الفاتحه اول سوره نزلت و لیس اون سوره قل اعوذ برب الناس آخر سوره نزلت، همه قبول دارن. توجه فرمودید. پس بنابراین قرآن فعلی بر حسب ترتیب نزول جواب نیست. خب چرا نبی مکرم این کار کرده؟ جوابش این است که حکمت داشته، اصالت داشته. یکی از اونا شاید برای حفظ قرآن بوده که حفظ خود قرآن مجید ترتیبش به هم زده، و یا اینکه یک حکمت هایی که خود پیامبر اسلام اعلم به ما و فیه من المصلحه.
شاید مثلا همون
نزول دفعی
ابتدای قرآن اصلا به این
شکل بوده. در هر حال اجمال کلام که مستقبلا ما میتونیم بگیم اینه که النبی صلوات الله علیه اعلم به ما فیه من الحکمه. توجه فرمودید. خب سوال، آیا مغیر نزول خدا نیست؟ ما نظر نیست؟ تغییر ما نظر درسته برای نبی؟ این منافات و رسالتش نداره؟ جواب این است که اونی که مغیر معنا باشد، اگر چنانچه این ترتیب فعلی بر هم زدن ترتیب اون نزول اصلی، توجه فرمودی، مغیر معنا باشد، حق با شماست. با رسالتش چی داره؟ منافات داره و این جایز نیست. لو تقبل علینا بعد الاقاویل لأخذنا منه الیمین ثم قطعنا منه الوتین. توجه فرمودی، هرگز نبی مخرب چنین کاری رو در نمی کنه که اگر مغیر معنا باشه. این با ضرورت دین و صریح قرآن و عصمت پیامبر چی داره؟ منافات. پس بنابراین این ترتیب فعلی که یعنی بر هم زدن اون ترتیب نزول به گونه ای بود قطعا که در معنا تأثیر چی آقا؟ نداشته. در معنای مراد الله تعالی تأثیری نداشته و ادای چیز دیگری به خدا بستن میشه. خدا تعالی چیزی اراده کرده و اون چیز دیگری رو به مردم اراده بده و این با اون آیه شریف تنافی داره. قطعا ما باید بگوییم که این ترتیب هرگز تغییر معنا ایجاد چی آقا؟ نکرد. اینا نحن نزل نزل و اینا لولا حافظون. عرض کردن یکی از حکمت هایی که به ذهن میاد نفس این عمل نبیست که چه مثلا برای حفظ قرآن این چی باشد آقا؟ تأثیر داشته باشد. حالا ترتیب نزول آیا به دست ما رسیده؟ بله. من اینجا در همین جزء شما نگاه بکنید، تفسیر مجموع البیان اتقان جلال‌الدین سیوطی و برهان بدرالدین زرتشتی، همه اینا رو من منزل دارم، تمام اینا رو، این کتابا رو، و فقط فهرست ابن ندیم رو ندارم و فهرست ابن ندیم آدرس دادیم الان اینجا و تاریخ ابن بازه یعقوبی اونم داریم که من فقط با عنوان نمونه دوتا را بردم. چرا؟ چون سیوتی و زرکشی و امثال و اینا همه از متأخرین هم. یعنی قرن پنجم ششم توجه فرمودیم. اما توسی با نسبت به بدرالدین و نسبت به سیوتی اقدمه. ارتفاع فرمودیم آوردیم مجمع بیان رو. ابن بازه یعقوبی 200 سال بلکه بیشتر از خود توسی اقدمه، متوفای سال 1000 متوفای سال 282 به یک روایت، 284 به یک روایت و 290 خوردی به یک روایت، به سه روایت مختلف نوشتن توجه فرمودی. و این هست که دارد که این زرکلی، خیرالدین زرکلی در کتاب اعلام که از اعلام خودشم از اعلام مورخین هست، دارد احمد ابن و اسحاق ابن ابی یعقوب ابن جعفر ابن وهب ابن واضح یعقوبی و اختلف المؤرخون فی سنت وفاته فقال یاقوت، که یکی از مصادر روایی که ایشون نقل میکند، سنت و 284 و نقل غیر او 282 و قیل 278 که این رو در همین معجم و الاعلام در صفحه 95 زرکلی و دیگران هم من دیدم، فراوان دیدم. همین دیشب نگاه میکردم چه 5 و 6 مصدر دیگم نگاه کردم ولی غالب دیدم نوشتن 284. توجه فرمودید علایان 280 میدونید کی هست؟ که تقریبا یه 50 سال حدود همین حدود بعد از امام غیبت امام زمان، اوائل غیبت هست. 280 اوائل غیبت. توجه فرمودید خب این هم با توسیع خیلی فاصله داره به بقیه هم واسه، خاطر همین ما فقط اینجا نسل کلام ابن بازه یعقوبی را بردیم با کلام توسی رو. ابن ندیم ما باز از خود اینا متأخره دارمون. خب بسیار خب، پس ابن ندیم رو چون من کتابش نداشتم منزل، درسته با شما ابن ندیم معاصر ائمه متأخر هست و لاکه در رساقتش تشکیل کردن بعضی ها، ولیکن حضرت قدمت نسبت به یعقوبی هم اقدمه. خب اون رو شما اضافه بکنید بیارید، حالا ما نیاوردیم به ضرر نمیزنید چون همه اینا سندی که ذکر کنن ضعیفه بلا استثناء، چه سند ابن ندی باشد، چه سند بازه یعقوبی باشد، چه توسی باشد، همه اینها بلا استثناء یا توش مجاهیل هست یا قطع واسطه هست توجه فرمودید و یا طریق عامی هست به ابن عباس خط میشد، همه اینها ضعیفن. خب حالا علاوه بر ضعف سند یک اشکال دیگری هم دارن. اشکال دیگری این است که سورای مکی و مدنی جدا آوردن، هم توسی هم عبازه یعقوبی که من اینجا آوردم. مثلا الان در این بیان توسی اومده که من اول ما انزل بمکه اقرأ بسم ربک ثم نون و قلم ثم المزمل الى آخر، تا اینکه آخرین آیه رو ایشون در اینجا میارد از مکی که بعد از این میرد وارد مدنی میشه، یعنی اولین سوره‌ای که در مدینه نازل شد. الان اینجا من اگر بتونم پیدا بکنم چون خطش پابردی خیلی ریز هست، حالا شما در بعد مجمع البیان جلد 9 یعنی 19 که همون 5 جلدی هایی که ما داریم، صفحه 405 الی 406 هم ترتیب سوره مکی رو نقل میکند که اولیش که الان من خدمت شما خوندم، بعد آخرینش رو ایشون دارد که آخرینش رو دارد که سوره توبه، آخرین سوره مکی رو میگرد توبه هست، همه رو ذکر میکنن که بعد دارد که در مدنی و ما نزده به مدینه چیه؟ ویلون للمتففین و البغره و الانفال و و و تا اون آخرش که بعد تا آخرش میرسد که در آخر عبارت است از سوره هل اتا علی الانسان، آخرش این مدنی. بعد از که کل این آیات رو تعدادش میگه هر کدوم رو چقدره، ابن باز یعقوبی ایشون بله
موضوعی که در آخری سوری که در مکی اومده توبه است، اون خود سوری توبه برعاد از مشرکینه و اینکه بعد از قتل مکی نازل شده مدنی قتل سوری توبه.
ثم هل اتایشون دارد الى قومه فهذا ما هل اتا عرض کردم نگفتم
اگر
قبلش قبلش اینجا
خب
قبلش اجازه بدید قبلش ایشون اینجا دارد که بعد ثم سورت الفاتحه ثم سورت المائده ثم سورت التوبه تصریح کردشون دیگه فهادهی بعد حرف مجمع بیان اینه فهادهی تمام و عشرون سوره توجه فرمودید یعنی 28 سوره. بعد میاد مدنی رو نقل میکنه به همین کیفیتی که عرض کردم. ابن بازه یعقوبی دارد ما نزل من القرآن به مکه، مکه رو چی دارد؟ اثنتان و ثمانون سوره، اثنتان و ثمانون یعنی 82 عکس اون میگه. خب تعدادش رو اون وقت دونه دونه بیاد میشماره. خب دو تا تفاوت داره. اولا تعداد آیات مکه و مدنی ابن باز یعقوبی با تبرسی مختلفه. یه دو اولین و آخرین میشه هر دو مختلفه، چون این ایشون دارد که اول کان اول ما نزل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، این اولش اینجا یکیه اقرا بسم ربک، و اما آخرش چی؟ آخرش رو ایشون دارد که ثم العنکبوت، آخرش رو عنکبوت. این با تبرسی چی داره آقا؟ اختلاف داره. در مدنی دارد که نزل علیه بالمدینه من القرآن اثنتان و ثلاثون سوره، یعنی 32 سوره. اون وقت این با تبرسی مختلفه. و اول ما نزله ویل للمتففین، توجه فرمودید. اون وقت آخرش چیه؟ آخرش رو دارد میگه که ثم المعوذتین جمیعا و کان آخر ما نزل. معوذتین روشون میگه چی آقا؟ آخر ما نزل منتاش در کجا؟ بالمدینه. خب طبعا هم وقتی که در مدینه آخر ما نزل باشه خوشم آخر ما نزل میشه دیگه، یک از اقبال میشه اصلا تجربه فرمودی آخر ما نزل. خب پس بنابراین اولا و ثانیا اون سندی رو که ذکر میکنن من همه اینا رو آوردم اینجا، چهار تا سند اجاب بیان میگن. ابن بازه یک سند فقط میگن، این سندش هم ضعف دارد هم قطع، که با سه واسطه از ابن عباس نقل میکند. ابن باز یعقوبی با سه واسطه از ابن عباس چی آقا؟ نمیتونه نقل بکنه، در حالی که سه واسطه دارد، فقط هم قطع دارد هم ضعف دارد. و اون چهار تا سندی هم که مجامع آورده اینا مشتمل بر مجاهیل میشد که اصلا توصیفشون هم ثابت نیست، فلذا همین اینها هم مبتلا به ضعف سند و هم مبتلا به اختلاف عدد و هم مبتلا به اختلاف چی آقا؟ اول و آخر، آخرش رو اختلاف دارن. پس سه تا جهت ضعف دارن، یکی سندی، یکی عدد آیات، یکی هم ترتیب اون آخرش. در وسطش هم نگاه بکنی ترتیبش هم با هم فرق دارن، این ترتیبایی که هم ذکر کردن جمعه رو ترتیبش فرق دارن. حالا شما من دیگه مال سیوتی و اینا نیاوردم، اونا هم همین جوره، اونا هم مختلا به ضعفه. این نقایص که ما گفتیم اختصاص به این بزرگوار نداره، بقیه هم همین جوره. نتیجه این است که ترتیب خاصی برای نزول برای ما ثابت چی آقا؟ نیست. در این حالی که ترتیب نزول مخالف با ترتیب فعلی است، مسلمه، قطعی است، اما ترتیب نزول خاصی برای ما ثابت چی آقا؟ نیست. مگر پس حجت ما چیه؟ پس روایت صحیحه اومد که آقا این بعد از اونه، کما اینکه در بحث فقه حدود ما دو سه تاشو خوندیم که حضرت به اون شخص رو کرد گفت که و لا تمسکو به اسم کوافر، توجه فرمودید؟ این نفس میکنه اون آیه که بعد بگید دیگه اون نه اون بل محسنات من الذین اوتوا الکتاب، توجه فرمودید؟ این اون رو نفس میکنه. یا یک جای خود راوی گفت این اون رو نفس میکنه، حضرت تصدیقش کرده. خب پس معلوم ناسخ باید مؤخر باشد دیگه، با این تعیین تأخیر این آیات هم برمیگه چی میشه آقا؟ پس بنابراین همونجور که علی ابن ابراهیم گفته در اول سوره، در اول همین تفسیر قمی در مقدمش، که اگر روایاتی وارد شدن ما این روایات عکس میکنیم. شیخ طوسی در اونجا میشه اشکال میکنه، گفته اخبار آحاد در باب تفسیر وجود نداره، در باب تفسیر نه، در قرآن. حالا اخبار آحاد نمیشه، ما میگیم که این حرف درست نیست. بله، چون ضرری به اصل قرآن نمیزنه، اصل قرآن محفوظ، اما این ترتیب رو روایت صحیح بیاد به من بده، به ما بده، هیچ گونه با ضرری به اصل قرآن چی آقا؟ نمیزنه. روایت صحیح حجت داریم دیگه، حجت اطلاقات حجت خبر صدر اینجا را چی آقا؟ میگیره. این تا اینجا هست، بماند بعدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.